این کالبد شکافی از ماجرای کودتای 28 مرداد که تقریبا اولین کودتای موفق سازمان سیا آمریکا با کمک عوامل داخلیش بود و یک کودتای خیلی پرفایده و کم هزینه برشون، کودتای نفتی که برای چند دهه صدها و صدها میلیارد دلار برشون سرمایه آورد و تسلط بر قلب منطقه.
این کودتا هم اسمش از خودش خیلی بزرگتره، هم آثارش از خودش خیلی بیشتر بود. خودش یه حادثه بزرگ خیلی پیچیده‌ای نبود. در واقع در کودتای 28 مرداد دشمن پیروز نشد، ما شکست خوردیم. فرق میکنه که بگید دشمن پیروز شد در نتیجه ما شکست خوردیم، یا بگید ما شکست خوردیم در نتیجه دشمن پیروز شد. این دوتا به لحاظ تاریخی، ماده تاریخی یه جور نوشته میشه، اما دوتا پدیده است. یه وقت شما قوی هستید، دشمن قوی تره. یه وقت دشمن ضعیفه، شما ضعیفترید. اونی که در 28 مرداد اتفاق افتاد این دومی بود. وقتی پیروز شد کودتا، سازمان سیا باور نمی کرد. میگو ما فکر نمی کرده به این زودی، به این آسانی، به این ارزانی. میگو ما آمادگی داشتیم میلیون ها دلار پول خرج کنیم چون می ارزید، اما با یه رقم بسیار اندک، شاید چند ده هزار دلار هم نشده باشه. ما فکر نمی کردیم ملتی که اون سوابق تاریخی و مکتبی رو داره، سوابق انقلابی و سیاسی رو داره، و بعدم تو این چند سال انگلیس‌ها و رژیم پهلوی رو در قضیه نفت دماغشون رو به خاک مالیده، یه مرتبه اینجور وابره و وابده. شاه هم باور نمیکرد، بلکه چون شاه فرار کرده بود، رفته بود اروپا. وقتی بهش گفتن کودتا انجام شد، موفق شد، برگرد، باور نمیکرد. مرحوم پدر ما که از جوانان فعال نهضت اسلامی و ملی نفت بود در خراسان، یکی از سردمداران بود که اصلا بهشون میگفت تابلوی نفت ایران و انگلیس رو در مشهد من و چند نفر از دوستان که از فدایان اسلام بودن پایین کشیدیم، تابلوی نفت ملی ایران رو بردیم بالا. و مسئله که حالا اینجا وقت اون خاطرات نیست، من قبلا اشاره کردم، یک کتابی هم از خود ایشون هست، دوستان میتونم ببینم. یک گزارش تلخ اما معناداری ایشون میداد از روز 28 مرداد. ایشون میگفت اصلا 28 مرداد ما نمیدونستیم این اتفاقی که داره میفته کودتاست و بعد از این دیگه تمام میشه همه چی. اصلا باور نمیکردیم، چون هم انگلیس رو هم رژیم پهلوی رو مردم گذاشته بودن کنج دیوار. ولی اختلافات داخلی، ضعف رسانه‌ای، فقدان سازماندهی های قوی و بسیج انقلابی، ضعف تحلیل سیاسی از مسائل، اینا باعث شد که یه مرتبه جبهه خودی ای خاکریز از هم بپاشه. چون میگو روزی که ما تو مشهد دیدیم دیگه همه دل سرد شده بودیم، با هم اختلافی و دیگه نمیدونستیم با چی کار کرد. از لب پیروزی ما برگشتیم به شکست. یه جمعیت چند صد نفره فواهش، لاتولوتا، عرق خورا، چاقوکشا و یه ده از رکن دوی ارتش، اینها چند صد نفر ریختن تو خیابون و جلو چشم ما ماشد. همین جمع و بیشتر از این رو در یکی دو سال گذشته این حضرت نفت می آمدن و لطوپارشون می کردن مردم، اصلا جرأت نمی کردن بیان، ولی اون روز اونا کم بودن، کسی نبودن، این طرف دیگه کسی نیامد. تردید، یأس، شک، اختلاف، بی‌انگیزگی، ندانستن عمق خطری که داره جلو میاد، اینا خیلی نقش داشت. رسانه‌های اون موقع هم نقش فوق‌العاده مهمی داشتن. الان شما دوستان تو عرصه هنر و رسانه هستید، توجه داشته باشید. اون زمان از مقالات، روزنامه‌ها، تیترها، کاریکاتورها، اینا در همون دوره خود به حسب اون دوران خیلی نقش داشت. در این که مردم جای دوست و دشمن رو عوضی بگیرن، دشمن اصلی و دشمن فرعی رو خلط کنن، خیلی نقش داشت. ببینید رسانه و هنر از خود واقعیت امروز مهمتره. اینکه چه اتفاقی افتاده یک طرف، اینکه تو ذهن شما چه اتفاقی بیفته یک طرف، بلکه این موثرتره. ممکنه کل ماجرا رو، جای سیاه و سفید رو، جلاد و شهید رو عوض کنه و خیلی اوقات کرده. در جنگ صفین یه تاکتیک رسانه‌ای، فریب افکار عمومی، جبهه دشمن رو پیروز کرد. یه دروغی که به شکل راست بزک شده بود، قضیه قرآن سر نیرفتن و آقا مسلمون مسلمون رو بکشه و فلان، و نمی گفتن که خب چی جنگ رو انداخته و چرا. سر قضیه کربلا دشمن مهمتر از شمشیرهایی که زد، اون جنگ رسانه‌ای بود که رو انداخت، که یه عده‌ای نذر کردن اگر فتنه حسین بخوابه ما به شکرانه اون مسجد می‌سازیم و ساختن. چرا حسین ابن علی هر فرصتی پیش می‌آمد ولو برای 10 نفر صحبت می‌کرد، همین تبیین می‌کرد که ما کیم، اینا کیان، ما چی می‌گیم، اینا چی می‌گیم. جب اینقدر سنگین بود، امام حسین رو به عنوان خارجی، خوارج یعنی کسانی که خروج کردن، یعنی برانداز، برانداز حکومت اسلامی معرفی کردن. یزیدی که حاکم شرعی، حاکم حکومت اسلامیش در مدینه پیغمبر، یه آدمیه که مست کرده آمده نماز جمعه صبح، امام جمعه، امام جماعته، تو محراب مسجد قی میکنه امام جماعتش، بعد بهش 4 رکعت میخونه نماز صبح. میگن آقا چیکار داری میکنی 4 رکعته؟ مست بود، حاکم اسلامی مدینه و امام جماعت و جمعهش. گفت من الان حالم خوبه، من نمیدونم کم خوندم، زیاد خوندم، یک کم خوندم، بگید الان حالم خوبه، هرچی بخواید میتونم بخونم نماز. 4 رکعت خوند نماز صبح. دشمن با دروغ‌های رسانه‌ای که گفت، از امیرالمومنین امام حسن سید الشهدا تا آخر همین بود، تماماً جنگ راست و دروغ. وقت دست دروغ بازه، دروغ دیگه، دست راست و دست حقیقت بسته است به لحاظ محتوا، نمیتونی خلاف واقع بگی، اما به لحاظ فرم چی؟ به لحاظ فرم و هنر، به لحاظ ظرف هم دست ما بسته است؟ ابدا. چند تا سند آوردم خدمتتون، خواهش میکنم به اینا دقت بکنید، تحلیل نمیکنم، فقط من اینا رو براتون قرائت میکنم. شما یک قضیه تاریخی رو به خصوص مسئله به این مهمه که به سرنوشت یک ملت مربوطه، اگر بخواید هنرمندانه تصویر کنید باید اولا تاریخ رو بدونید. شما نمیتونید راجع به نقش آمریکا در ایران و منطقه بحثی بکنید بدون اینکه تاریخ خود آمریکا و جنایتایی که کرده و اتفاقاتی که از چندین دهه قبل از کودتای 28 مرداد تو ایران اتفاق افتاد، جنگ جهانی اول، دوم، کشف نفت، کودتای انگلیسی ها، رضاخان پهلوی را آوردن، سرکوب ها و جنگ های داخلی و اتفاقاتی که افتاد، اینا همه به هم مربوطه. مثلا اشغال عراق و اشغال ایران، این دوتا رو باید با هم دید، باید بدانی اینا همزمان اتفاق افتاده. چون اونه که این دوتا کار رو کرده، هر دو رو با هم کرده، اون یه نفر بود، اون انگلیس بود. انگلستان همزمان تو منطقه نفت کشف کرده، ایران و عراق رو اشغال کرده، کودتا کرده، اشغال کرده، جنگ جهانی بوده، رژیم اینا رو عوض کرده و چندین کشور دیگه رو. بعدم نیرو کم آورده و رفته، آدماشو گذاشته. شما سیر اتفاقات تاریخی رو هم در طول هم در عرض هم هر دوشو باید بدونید. ولی تو ذهن دیگه آمریکا بل از او بر اومده، کودتا کرده، رفته، اصلا این نبوده که قضیه. این اون خروجیشه، تهشه، این اون تصویر نهایی، اون عکس آخره. 1280 امتیاز دارسی رو که غارت نفت ایران بوده انگلیسا به ایران تحمیل کردن. کی فهمیدن نفت هست؟ چون کودتای 28 مرداد یک بخش مهمیش به مسئله نفت مربوط بود، البته اهداف دیگه ای هم داشت، ولی دعوا سر ملی شدن نفت و اینا بود دیگه، لااقل ظاهرش. هنوز نفت در ایران، یعنی مسجد سلیمان، به اصطلاح فوران نکرده بود، دیده نشده بود اینا این قرارداد رو بستن، چون خودشون میدونستن اینجا چه خبره، کس دیگه حکومت ایران و مردم خبر نداشتن. 7 سال بعد نفت در مسجد سلیمان شروع میشه به استخراج. 1 سال بعد سریع شرکت نفت انگلیس در ایران تثبیت میشه و قراردادهای دراز مدت میبنده، غارت رو قانونی میکنه. حالا دقت کنید، 2 سال بعد چرچیل دستور میده کل ناوگان دریایی انگلیس سوختشون زغال سنگه بکنن نفت. اصلا کل ساختار ارتش استعماری غرب انگلیس کلا عوض شد. اتکای ارتششون به نفت ایران بود. چرچیل یه وقت گفت ما اگر نفت ایران و خاک ایران مال ما نبود، اشغال نکرده بودیم، غارتشون نکرده بودیم، ما نه جنگ اول نه جنگ دوم میبینم مدار رو ما نمیتونستیم پیروز بشیم، ما هر دوشون میباختیم. کل نیروی تانک و زرهی ما در آسیا و آفریقا با اتکا به نفت ایران و یکی دو کشور دیگه بود. مثلا سرنوشت جهان رو ما با نفت و منابع ایران عوض کردیم. ایکه 1288 هنوز اواخر قاجاره و بعد اولی که رضاخان رو قلم میارن. سوخت ناوگان دریایی بریتانیا در کل جهان از زغال سنگ و اینا شد نفت، چون موقع بزرگترین نیروی دریایی جهان هم نداشتن. بلا فاصله پالایشگاه آبادان رو آمدن شروع کردن به ساختن. 2 سال بعد به لحاظ ظاهرن قانونی و حقوق بین الملل فرمالیته سهامدار اصلی و صاحب اصلی نفت ایران شدن. بعد که کودتا کردند و رضاخان رو آوردند و ایران اشغال شد و رضاخان رو آوردن سر کار، یه چند سال بعد به رضاخان گفتن اون قرارداد دارسی رو برو ابطال کن، که یه بگی یعنی ضد انگلیسی، بخوای ایران مستقل بشه، آزاد، یک نمایش بده. و 1311 چند ماه بعد قرارداد دیگه ای رو امضا کردن، از اون قرارداد خیلی بدتر. هنوز من میبینم بعضی از این آدمای که یا عوامند خودشون به عوامی میزنن، میگه آقا رضا شاه اومد پلیس جنوب رو مال انگلیس بود منحل کرد، آمد قرارداد دارسی رو لغو کرد. خب بعدش چیکار کرد؟ انگلستان تا اون موقعی که جنوب ایران دستش بود پلیس جنوب داشت، بعد کودتا که کل ایران رو گرفت پلیس جنوب رو منحل کرد، اما کل ارتش ایران رو گرفت، کل کشور رو گرفت دیگه. بعد میگه رضا خان گفت پلیس جنوب مال انگلیس های باید منحل، خود رضا خان مال انگلیس هاست. قضیه ارتش همینطور، قضیه نفت همینطور و مسائل مختلف. تا قبلش به بعضی اشاعر کار میکرد انگلیس علیه دولت مرکزی، وقتی دولت مرکزی رو گرفت همون اشاعر رو سرکوب کرد، نابودشون کرد به دست رضا خان. یعنی اول علیه دولت قاجار راهی ازش امتیاز میگرفتن، بده بستون بود، بعد که دیگه کودتا شد و دولت قاجار که باج میداد به انگلیس ها و روسا، بعد دیگه پهلوی رو آورد که کلان مال خودش بود. بعدم گفت دیگه ارتش ما داریم ایران رو ترک میکنیم، مثل کشورهایی که میگفت استقلال بهشون میدیم، استقلال نمیدیم. میرفت ارتش تموم شده بود تو جنگ جهانی دوم، میدونید جنگ جهانی دوم اروپا کلا نابود شد. اصلا آمریکا از جنگ جهانی دوم به بعد شد قول جهان، ابرقدرت شد، هم شد ثروتمندترین کشور جهان هم قدرتمندترین، برای که آمریکا تو جنگ بین الملل اول و دوم اصلا هیچ ضربه‌ای نخورد، اون ور دنیا بود، جنگ تو اروپا بود و بعد از اروپا تو کل جهان پخش، تو قاره‌های دیگه. خونین‌ترین قاره جهان اروپاست، وحشی‌ترین قاره اروپاست به لحاظ انسانی. اینا فقط ظرف 30 سال با فاصله 30 سال دو تا جنگ خودشون نزدیک 100 میلیون از همدیگر رو کشتن و از بشر، یعنی وحشی‌ترین خشن‌ترین قاره جهان اروپاست. همین الان هم هرچی جنگ تو دنیا زیر سر 3-4 تا کشور اروپایی و آمریکاست. امتیاز جدید نفت، دو سال بعد اسم شرکت نفت هم عوض شد. چند سال بعد مذاکرات جدیدی شروع شد برای که منابع دیگه در ایران پیدا شده بود و باید می آمدن خیمه می زدن. مذاکرات نفتی شرکت های شل چه شرکت های انگلیسی، آمریکایی و اروپایی 3-4 تا حالا آمدن گرگا سر لاشه دعوا دارن. 40 سال بعد هم روسا میان، کمونیست ها، که امتیاز نفتی میخوان. اونجا هم با یک طراحی که الان نمیخوام وارد بشم، قوام و انگلیس‌ها و دربار تقریبا کلاه شوروی رو برداشتن، موافقتنامه نفتی رو امضا کردن، ارتش شوروی از ایران رفت بیرون. بعد گفتن باید بره مجلس، مجلس هم که خب دست آمریکا و انگلیس بود، معلوم بود که امضا نمیکنه. 1328 مذاکرات شروع میشه برای قراردادهای بعدی و نخست وزیر امضا میکنه. مجلس افتاده دست جریانای ملی مذهبی، کاشانی، مصدق، اینا مجلس حاضر نمیشه اینا امضا کنه، قرارداد الحاقی رو امضا نمیکنه. چند ماه بعد ملیون، مصدق و اینا تحصن میکنن تو کاخ شاه. بهمن 28 مجلس 16 هم میاد که این مجلس دیگه انقلابیه و رئیس مجلس میشه آیت الله کاشانی. مجلس افتتاح میشه. چند ماه بعد مجلس رسما اعلام میکنه ما قرارداد الحاقی نفت رو قبول نداریم و کل قراردادهای نفت باید بیاد تو این مجلس و همه رو ما باید بازنگری کنیم. باید منافع ملت ایران معلوم بشه کجاست. الان که همش به نفع مال انگلیس هست. خرداد 1329 این مخالفت رو کمیسیون نفت میکنه. همون ماه شاه رزمارا رو نخست وزیر میکنه و رزمارا میاد برای که قضیه نفت رو نذاره جلو بره. یکی دوم چند ماه بعد دوباره مذاکرات با از طریق رزمارا با انگلیس ها و امریکایی ها شروع میشه. نواب صفوی و ملیون مذهبی ها آیت الله کاشانی اختار میکنن به شاه و به رزمارا که نمیذاریم ایرانو بفروشی، خلاف قانون، خلاف مجلس، خلاف اسلام، خلاف قانون اساسی همون مشروطه است، این کار خیانته و نباید بکنه، اعتنا نمیکنه. فدایان اسلام رزمارا رو میزنن. از این طرف فشار انگلیس و دربار زیاد میشه، آمریکایی هم سرکلشون داره پیدا میشه. به خواست کاشانی و مصدق کارگران صنعت نفت اعتصاب میکنن، فشار میاره آقای کاشانی، جمعیت میاد، فدایان اسلام و کاشانی و طرفداران مصدق میان تو خیابون و شاه رو مجبور میکنن که بپذیره که مصدق نخست وزیر بشه. 1330 تا مجلس تشکیل میشه به ریاست آقای کاشانی و این جریان انقلابی آمدن، قانون ملی شدن نفت رو مجلس تصویب میکنه برای اولین بار، بزرگترین ضربه به شاه و به انگلیس. شاه رو مجبور میکنن که امضا کنه و تحت فشار قرارش میدن. انگلستان دو ماه بعد میره در دادگاه لاهه و سازمان ملل شورای امنیت علیه ایران شکایت میکنه، یعنی جای طلبکار رو بدهکار عوض میشه، جای شهید و اونجای شاکی ما میشیم مجرم متهم. خرداد 1330 مجلس اعلام میکنه باید برید شرکت نفت انگلیس رو ببندید و مصدق و مجلس شرکت نفت رو کنترلش رو به عهده میگیرن. دقت کنید میخوام اتفاقاتی که الان سر قضایای هسته‌ای و اینا افتاد ببینید، همون قضایا دوباره تکرار شد توی یک اشل دیگه، بازم بعد هم همینا تکرار میشه. وقتی که اول از وقت انگلیس رفت با کمک آمریکا و دادگاه لاهه و اینا فشار علیه ایران، از اون طرف وقتی که شرکت نفت انگلیس رو ایران رفت گرفت مصادره کرد، گفت دیگه مال انگلیس نیست مال ایرانه، ناوهای جنگی انگلیس حرکت کردن به سمت آبادان، تحریم ایران شروع شد. هر تانکر نفت کشی که میخواست بیاد از ایران نفت بخره، ناوگان انگلیس کشتیاشون رو مصادره میکرد و بازداشتشون میکرد، یعنی محاصره تحریم نفتی کامل اقتصادی. آمریکا به عنوان واسطه خوب، پلیس خوب، اون پلیس بد، پلیس خوب، آمریکا وارد صحنه میشه علنی. مأموریت هریمن، مأموریت استوکس، مهر 30 مصدق میره سازمان ملل. مجلس اعلام میکنه باید کل کارمندان انگلیسی از ایران اخراج بشن. و اخراج میشن. آبان 30 چرچیل نخست وزیر میشه در انگلیس دوباره. آمریکا اعلام میکنه ما برای که احتمال داره انگلیس دورش به سر برسه و ضعیف شده باشه، ما بخوایم بیایم جاشو بگیریم، با یک چهره مثبت اولین اقدام زبانی آمریکاییه که ما اصل 4 ترومن میخوایم بیان ایران کمک اقتصادی بکنیم. میدونین انگلیس ها وقتی میخواستن بیان ایران های منطقه تنگستان و دشتستان، اول حدود 10-20 سال به عنوان این که ما میخوایم بهتون آموزش بدیم که نخلستاناتون آباد باشه، نخلا شیوه های مترقی آبادی نخل و اینا رو بهتون به این عنوان آمدن، کارشناس فرستادن. مردم هم اونجا گفتن عجب خوشحال شده بود، عجب آدم خوبی هم. هند رو 150 سال فقط اول تجارت کردن و ارتباط و نفوذ، بعد ارتشش آمد، ارتش کمپانی شرقی آمد به اسم دفاع از منافع کمپانی شرقی و بعد ارتش انگلیس گرفت. ایران شما میدونید سر قضیه تنباکو که یک قرارداد بستن ظاهرش تنباکو بود، میدونید انگلیس او دوران که جمعیت ایران مرموز کلن چند میلیون بوده، 100,000 کارمند انگلیسی از هند و آفریقا و خود انگلیسی آوردن تو ایران، 100,000 اون موقع، تحت عنوان که اینا ما میخواییم کمپانی های یهود های سرمداران یهود انگلیسی از جمله بحث رویتر و اینا میخواییم فعال بشن. بعد شروع کردن تو شهرهای مختلف عرق خوری و دیسکو و فاحشه خونه و اینا را انداختن، گفتن ما برای کارمندای خودمونه. بعد گفتن که خب حالا ایرانی های مثلا بزنین استفاده کنن، بالاخره گفت اگه میخواییم توی مراسم ما بیاین، اولا ما مسلمان رو را نمیدیم، خانواده زرتشتی یهودی مسیحی اینا باشن ما راشم اول اینجوری. بعد گفتن که خب متقاضی مسلمان هم داریم، بالاخره یه دم میخوام بیان جهال هول، گفت باید حجابتون رو بردارین و اینجا مشروع هست، باید مشروع بخورد و فلان، یعنی کار فرهنگی اقتصادی قارت اینا و نظامی. 100,000 یعنی یک ارتش 100,000 نفری. میرزای شیرازی مراجع در نجف اعلام جهاد کردن، تحریم کردن تنباکو رو. بعد بعضی آخوندهای نفهم و روشنفکرهای وابسته فراماسون رو پیدا کردن، او آخونده محمد بگو کجای قرآن گفته تنباکو نکشین؟ کو حدیثش؟ او هم گفت که شما مانع پیشرفت و تجارت جهانی و جهانی شدن ایران شدید. سید جمال نامه‌ای نوشت به میرزای شیرازی، گفت آقا این قضیه توطئه است، این همه کارو تو هند کردن، من اونجا بودم دیدم، جلوشون وای نشدید، ظرف 30-40 سال دیگه ایران مستعمره و کامل مثل هنده قیام کردن. خب اینجا نهضت نفت شما ببینید کاری بزرگی شد، دوباره مقاومت کردن، دوباره رأی اعتماد دادن که مصدق بمونه. جریان چپ کمونیست توده‌ای ها و اینا شروع کردن، با اینکه عوامل شوروی روسیه کمونیستی بودن، اما کاری که میکردن خیلیش به نفع امریکا و انگلیس بود. بانک جهانی رو فرستادن تو ایران شروع کنه تحت عنوان قرارداد و حمایت از اقتصاد ایران و کمک به دولت مصدق و اینا، با این عنوان آمد و طلاهایی انداخت، تورهای پرت کرد که کاملا اینا رو بگیر. صرف کل کنسولگری های انگلیس در ایران تعطیل شد، بانک انگلیس در ایران تعطیل شد. گفتن کل انگلیسیان نظامی و غیر نظامی باید از ایران برن بیرون. اختلافات داخلی بین مصدق کاشانی نواب صفوی دامن زدن. من می‌خواستم بعضی از اسناد رو براتون بخونم که آمریکا چطور ظرفیت رو علیه همدیگه و علیه نهضت فعال کرد و لحظه آخر تیر خلاص کودتا بود. که دیگه خب بانک جهانی میاد، بین مصدق و نواب و کاشانی اختلافات تشدید شده. حتی کشتی های اروپایی، کشتی ایتالیایی میاد که از ایران نفت ببره، بریتانیا ارتش انگلستان او کشتی ایتالیایی رو هم توقیف میکنه، میگه ایران مال ماست، کسی نمیتونه بدون اجازه ما از ایران نفتی چیزی ببره. قضای سیه تیر میشه، فشار میارن، مصدق استعفا میکنه، سیه تیر قیام میشه، کاشانی کفن میپوشه میاد تو خیابون و میگه آمریکا و انگلیس نه همه مثل همه. دوباره مصدق بر میگرده، کاشانی رئیس مجلس 17. روابط دیپلماتیک و سیاسی ایران و انگلیس به طور کامل قطع میشه. اعلام میکنه کل اتباع انگلیس ایران رو ترک کنن. اینا همه با فاصله های چند هفته و چند ماهه. دوباره بانک جهانی رو آمریکا میفرسته که الان ایران تحریم، تحت فشار انگلیس تحریم نفتی است، الان ایران نیاز داره برید تون تون 4-5 تا قرارداد چرب ببندید که برای 40-50 سال آینده بتونیم ایران رو استثمار کنیم. درگیری‌های داخلی عشایری تو مناطق بختیاری جاهای مختلف، اینا انگلیس و آمریکا دارن دامن میزنن. اگر شما واقعیت رو بدانید، تحلیل درستی نداشته باشی، واقعیت با ضد واقعیت یکیه. عرض کردم مهمتر از اتفاقی که بیرون افتاده اون گزارشی است که شما از اون اتفاق ثبت میکنید و به دیگران میدید. الان همین الان این انقلاب جلوی چشم ما اتفاق افتاد. ما شاه رو دیدیم، رژیم پهلوی رو دیدیم، ما صدام رو دیدیم، منافقین و گروه ها و کمیل دموکرات رو ما دیدیم. اینا تو دهه 60 چه کار کردن؟ نسل عوض شده، میاد یه گزارش های 100% خلاف واقع میگن و تو میگه دو تا قرائته، یک قرائت حسین از کربلا، یک قرائت یزید. ما حالا دو تا قرائت داریم. عرضم رو ختم میکنم. نسلی که تربیت شد از بچه 15-16 ساله تا پیرمرد 90 ساله که امام میگفت من برای خودم نقش مستقل قائل نیستم، بعد به اونا به مردم گفت برای شما هم نقش مستقل قائل نیستم. ما و شما بودیم، خدا نبود ذلیل بودید. روز تولد همین شاه و فرا و همین بچهش که داغ شاهی به جگرش موند، روز تولد اینا همه ما رو به زور میبرد، ما بچه مرسی مرسی باید میرفتیم علیکی جشن میگرفتیم که این به دنیا آمده. و امام میگفت شما میگه همون مردمی نیستی که یک پلیس مافنگی تریاکی با یه باتون میامد تو بازار میگفت جشن تولد شاه و ولیعهد و فرح باید تعطیل کنید، همه تون میترسیدین. حالا چجوری شده یه بچه تازه زبون باز کرده تا پیرمرد پیرزنی که محتضره تو بیمارستان میگید مرگ بر شاه مرگ بر آمریکا؟ این ترس شما برای چی ریخت؟ منم که یک پیرمرد یلاقبا بودم که اگه 100 بار میتونستن منو سربنیش کنن چرا نکردن؟ من و شما بودیم، خبری نبود، ولی خدا که آمد وسط گفتیم خدا، گفتیم الله، ثم استقام و پاش وایستادیم، دیدید چقدر قوی شدید، دیگه از هیچ کس نمیترسید، همه از شما میترسن، شما میرید جلو اونا میرن عقب. اینقدر ما توی جنگ و انقلاب صحنه‌های زیبا، هنری ترین صحنه‌های تاریخ بشه، حیف این موبایلا اون موقع نبود. اینا فیلم هنوز دارن فیلم میسازن برای جنگ بین الملل اول و دوم، هنوز دارن فیلم میسازن. جنگایی که این قهرمانی ها توش نبود، این فداکاری ها نبود، دو طرفش ظالم بودن، جنایتکار بودن. بعد ما تصاویری که خودمون دیدیم برای بچه های نسل بعد تعریف میکنیم، اینا بعضی باور نمیکنن. ما ذکر مصیبت کنم. این بحث کوتاه 28 مرداد حالا من انشاءالله تو فرصت دیگری یا اینجا جای دیگه عرض میکنم، چون این سندای خیلی مهمی بود رفت. این سند رو برای همین جلسه کردم که نشون بگم. من ذکر مصیبت میکنم. جوانان 16 ساله تا پیرمردا هم اول انقلاب هم تا همین الان بازداشت شدم، خیلی هم کتک خوردم. من 14 سالم بود. بعد تو زندان تو بازداشتگاه یه بچه بود و از من بزرگتر بود، اون 16 سالش بود. دستش زده بودن شکسته بودن. روزه داشت. شخصیت قوی. ما رو میزد اون افسر، میگفت فوش یا فوش بده به خمینی یا میزنمت. این میگفت که پس بزنیم دید منو. من فوش نمیده منو بزن. بعد گفت اینا، گفتم دیگه حالا یکی رو میزنین ما رو بزنین دیگه. بعد این افسر آمد گفت آقا در گوشم یواشکی یک فوش به خمینی. فوش رو هم گفت که چه فوشی بدم. گفت یه فوش در گوش خودم به خمینی بده، یه تعهد بده بریم. هر کیم رد میشد بهش گفته بودن اینکه بزن به اینا. مثلا طرف چایی داشت میبرد یه لگد به ما میزد. نمیدونم اون یکی دیرم بود یکی پس کله اینا، غیر از کتک های دیگه فوش هم میدادن. بعد یه سربازم بود مسئول نظافت بود، آمد جارو داد دست ما، گفت کل رو با جارو کنی زندان. گفتم من فوش نمیدن جارو میکنم. کل زندان رو جارو کردم، اینقدر تمیز شد که دلم نمیامد برم دیگه. نه جدی میگم، اینقدر به نظرم زندان اون هیچ وقت اونقدر تمیز نشده. گفتم وسطش شک کردم، گفتم نکنه خوششون بیاد ما رو نگردنن بگن هر روز باید اینجا رو تو جارو بکشی. این بچه 16 ساله روزدار تو زندان، تو جنگ 40 کیلومتر تو عمق عراق رفتیم جاده بغداد، زیادی رفتیم جلو. این شهدا بچه‌ها افتادن همینا که الان میارنشون همون بچه‌ها هم دیگه. یه بچه 16 ساله که اصلا من نمی‌دونم مال کدوم گردانه، چون اونجا دیگه قاطی‌پاتی شده بود، خاکریزی هم نبود. ما تو دشت میدویدیم جلو، بعدم باز دویدیم بیایم عقب، چون خیلی رفته بودیم جلو. بچه ها زیر بمباران شیمیه، اینا شنیدنش آسونه، زیر بمباران بچه ها جنگیدن مقاومت کرد. و بچه 16 ساله تا پیرمرد نظامی نبودن، مردم معمولی آمدن اونجا بسیجی از پشت دارن میزنن. ما یک 7-8 نفر بودیم، چند نفر از بچه ها افتادن ترسیده بودن و هی بگفتن خدا چجوری ما اینجا دریم. ایشون به من گفت که حالا چی میشه؟ گفتم که هیچ، ما حد اکثر تا 10 دقیقه دیگه ما رو میزنن شهید میشیم مگر بخوای اسیر شی. گفت نه من اسیر نمیشم. حالا شما ببینید بچه هنوز محاسن درست نداشت، ایمانش چطور بود؟ شما باید، شما مدیون این ایمان و این خونید. شما موقع نبودید رضا وظیفه ای نداشتید، ولی الان که هستید. یک کم که گذشت گفت که تو این 10 دقیقه یک نمایشی بدم که خدا کیف کنه. و تقریبا همون 10 دقیقه یه رو شهید شد. چند بار من بهش گفتم برو عقب اینجا وای نستا، اگه مجروشی من نمیتونم ببرم اینجا، هیچ کس نیست، ما تنهاییم الان، ما آخری نفره. گفت نه من نمیرم. یه بار دعواش کردم، گفتم آقا برو وای نستا اینجا، من الان میخوام برم، اینجا جای موندن نیست اصلا. گفت ما نامرد نیستیم، یا با هم میریم یا با هم. و نمایش داد، دیدم به حال سجده افتاده و بادگیر سبزی داشت، از تو بادگیرش دود میامد بیرون، عینکش هم شکسته بود. آمدم بوسیدمش و بلند شدم رفتم اون ورتا که بعد خودم هم مجروح شدم. یه بچه دیگه تو همین سنین رو عملیات بدر، چهارراه بدر، اونجا که برونزی شهید شد، این مجروح شده بود، دو سه بار ترکش خورد. بچه همیشه اون ضعیف تزاله رنگش سفید، نمیتونست حرف بزنه، اینقدر خون ازش رفته بود، چشماش نمیتونست باز دیگه. من دو سه بار رفتم که برادر چیزی نیست الان میان میبرن عقب. الکی اصلا کسی نبود، ما عقبی در کار نبود، باطلاق بود و نیزار و مدام هم هواپیما و هلیکوپتراش میزدن. مهمات ما تقریبا تموم شده بود، ما از عراقی های مهمات میگرفتیم، آب نبود. تو آبی که جنازه های عراقی ریخته بود ما از همون آب میخوردیم. بعد دیگه بود هیچی برای خوردن نداشته، چون از عقب نمیتونستن کمک بیارن. رفته بود که از بچه از تو روستای اونا از جلوی گاوا نون برشون اونای خشک کپک زده آورد پشت خاکریز، هر 50 متر گذشت که هر کی از گشنگی دیگه دارید میافتید بخورید که تا ببینیم چی میشه. گفتم ببینم شهید شده یا دوباره بهش گفتم که چیزی نیست اخوی الان میام میبرن عقب. گفتم الان حتما میخواد بگه که سه بار گفتی میبرن عقب، خب ببر دیگه، هی میای میگی میبرن عقب. یه مردم خونم تموم شد. اون گفت که میگه الان میبرن عقب. چی خواست بره عقب؟ من اگه میخواستم برم عقب جلو نمی آمدم. تو به نظرم خودت میخوای بری عقب به هوای ما؟ هر چند دقیقه میگه الان میرن عقب. یعنی به من گفت که تو داری به من توهین میکنه که به من میگه الان میری عقب. آقا بچه ها خوابیدن تو دشت صاف، تانکا دارن میاد، نمیدونیم که خواب کیش عیده. ولی لگت محکم میزدیم، خسته بودیم، 48 ساعت نخوابیده بودیم. میدونم گفت چرا میزنی؟ نه گفت کن آقا تانکا دارن میان پاش بزن. گفت که هر وقت به 50 متری رسیدن منو بیدار کن. به 50 متری رسیدن منو بیدار. رد شدن از 50 متری دارن میان بالات. اخوی ما وقتی شهید شد به 17-18 سالش بود، قواص بود تو همین کربلای 4 با هم بودیم. او شهید شد، ما مجروح شدیم. من میخوام به شما اینو بگم، این تحول بزرگی که امام اسلام ایجاد کرد. کربلای 4 من شب عملیات رسیدم منطقه، ایشون توی تیم نفوذ، یعنی جزو اولین تیم قواصا بود. اینا رو شما باید هم تاریخ گذشته آمریکا، کربلای 4 آمریکا و سازمان منافقین نقش اصلی داشتن در لو رفتنش به شهید شدن این بچه‌ها. این صحنه ها بچه ها رفتن به سجده، بچه های قواص دماء. اولا تو آموزش میدونید بچه ها برای خودشون قبر کنده بودن. شبا میرفتن 6-7 ساعت تو آب سرد، شبای زمستون آموزش قواصی و نبرد پارتیزانی و چه و چه. بعد میامدن توی قبرهاشون بچه ها، میرفتن تو قبرهایی که خودشون برای خودشون کنده بودن، نماز شب میخوندن، قرآن میخوندن. اینا بعضشون تو همه حالت سجده فانوس بالا سرش تو قبر خوابش برده، یعنی کاملا آماده قطعی برای شهادت. یه اخوی ما گفتم که چجوری این عملیات چی میشه؟ آرام، نه که ادا در بیاره. گفت که ما خطو میشکنیم انشاءالله، ولی ما رو میزنن، ما شهید میشیم، ولی خطو میشکنیم. بچه‌ای که پشت سر ما بیان انشاءالله جزیره رو میگیرن. به همین آرامی گفتم اخوی ما حسین، گفتم خواب دیده تو شهید میشی؟ گفت که من خودم هم خواب دیدم من امشب شهید میشم. بعد به من گفت که یه حدیثی آیه چیزی راجع به شهادت بگو که میخوام تو ذهنم باشه دارم میرم جلو. من یک حدیثی رو گفتم که شهید گناهانش هم ببخشیده میشه چی. بعد شوخم بود، گفت یه از یه حدیثایی نیست که شما آخوندا برای شب عملیات ساختین؟ با شوخی گفتم نه بابا این حدیث فلان. گفت پیغمبر گفتن همه گناه بخشیده میشه؟ گفتم این حدیثه. بعد نفسی کشید گفت همین بسه. این بچه ها رفتن به سجده 1:20. بعضی ها حنا بسته بودن. بعد بلندش بعدشون هم شوخی مسخره بازی، بعضی گریه و تضرع و سجده. بعد بلند شدن با هم خداحافظی. من کنارشون بودم. میگفتن که هر کی امشب شهید شد که باید شفاعت کنه، از بقیه یادش نره، میره پیش پیامبر اکرم شفاعت کنه. هر کیم زنده موند باید قول بده تا وقتی تو دنیاست همین مسیر رو ادامه بده، به ما به شهدا به ما خیانت نکن. اینا هم دیگر روسی بوسیدن با این تعهد. بعد این ستون را افتاد، میگفت لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، رفتن لای نیاب باطلقا. من پسرمون کنارم بود، بهش گفتم که محمد حمید نمیبینی؟ این دیگه آخرین بار داری میبینیش، خوب نگاش کن. آماده مطلق برای رفتن بودن. اصلا میگو آمدن تو لشکر، گفتن یک ماموریت، نمیتونیم چیزی بگیم، ولی احتمال برگشتن باید احتمال رو احتمال برگشتن حساب نکنه. هر کی آماده است که فقط بره و برنگرده بیاد. چند صد نفر داوطلب بلند شدیم. من عرضم اینه که شما اون زمان نبودید، شما اون وظیفه رو ندارید، اما الان تمام اون خونها به گردن شما هست. اگر بتونید کاری بکنید و نکنید، بگذارید جای حابیل و قابیل رو عوض کنه، بذارید آمریکای جنایتکار که تو 200 سال خورده ای از عمرش میذاره 200 خورده ای جنگ تو دنیا رو انداخته، همین الان هم هرچی جنگ زیر سر ایناست، با جنایت شروع شد. یک جزوه داره، کتابی داره، روژه گارودی. روژه گارودی میدونه رهبر حزب کمونیست فرانسه بود، بعد مسلمان شد. رهبر کمونیست های فرانسه، کمونیست های فرانسه رهبر کمونیست های اروپا و غرب بودن اصلا. این رهبر حزب کمونیست فرانسه بود، اسمش روژه گارودی، اسمش بود رجا، روژه رو کرد رجا. سر قضیه همین چیز هولوکاست هم دوست دوست سوال مطرح کرد، گرفتنش، انداختن زندان و دادگاه و اینا. چند وقت پیش هم از دنیا رفت. یک کتابی داره که راجع به آمریکاست، خیلی مختصره. من خواهش میکنم الان به ذهنم آمد، اون رو ببینید خیلی قشنگ اصلا ریشه های فساد، یعنی آمریکا ریشهش در فساد و چرکاب و خون بود، میوهش میوه پوسیده و پلاسیده و خونه. اگر در تمام مقاطع آمریکا حمله کرد، امام دفاع کرد. هیچ جنگی رو ما شروع نکردیم، نه جنگ با صدام، نه جنگ با تروریستا، هیچ جا، همیشه دفاع کرد. ولی وقت شما رو اینقدر فیلم ساختن که تو دنیا هر جا اسم اسلام بیاری میگن آه اینا تروریستن، آدم کشن، جنایتکارن. این معنیش نبود که بچه‌هایی که انقلاب کردن و جنگیدن از اینا شکست خوردن، این معنیش بود که بچه‌های هنرمند و رسانه‌ای ما از رسانه‌های دشمن شکست خوردن. دقت کردید؟ شکست شما اگر شکست بخورید فجیع‌تر از شکستی که اگه اون موقع بچه‌ها می‌خوردن. اونا کتکشون رو خوردن، شلاق خوردن، با دست شکسته فوش ندادن به امام، بدنش تکه تکه بود، گفت من نمی‌خوام برم عقب. حالا نوبت شماست، با قلمتون، با خلاقیت، با هنر، تو عرصه‌های مختلف از این خونهای پاک دفاع کنین. اونا دارن از لجن دفاع میکنن. و السلام علیکم و رحمتون.